بسم الله الرحمن الرحیم. پس از اون که ادله حرمت ایزار را بررسی کردیم، وارد مباحثی در تحلیل و فروعات بحث ایزار شدیم و اولین مبحث که بسیار بسیار بحث مهمی است این است که و این بود که آیا به اطلاقاتی که ادله حرمت ایزار دارد می شود پایبند بود یا نه. عرض می شد که علی رغم این که بعضی از این اطلاقات یا عمومات از قوت بالایی برخوردارند و شاید فی حد نفسه اگر بودند گفته می شد که اینها آبی از تخصیص و تقییدند. وقتی که حضرت می فرماد که کسی که مؤمنی را بیازارد گویا مرا آزرده است و کسی که مرا بیازارد خدا را آزرده، یا وقتی که می‌فرماند کسی که مؤمنی را می‌آزارد اعلام جنگ با خدا بکنه، اینا تعابیر خیلی بلندی است که اگر یک مانع جدی مقابل اینها نبود از یک اطلاق و عموم و تأکید بسیار بالایی برخوردار بودند و به سادگی هم نمیشد چیزی را از پر اینها بیرون برد، تخصیص و تقییدی به اینها وارد کرد. این یک طرف قصه. اما از طرف دیگر ارتکازاتی در اذهان متشرعه وجود داره و فقها هم بر اساس اون مشی کردند که مطلق ایزار را نمی شود حرام شمرد و انواع ایزاهای خفیف، ایزاهای غیر قصدی و امثال اینها وجود دارد که به هیچ نحو ارتکاز نمی تونه با تحریم اونها موافقت بکنه. و به عبارت دیگر اگر بخواهیم قائل به تحریم بشویم به شکلی اصلا نظامات ارتباطات اجتماعی اختلال پیدا میکنه. طبیعت نظام روابط میان انسانها تزاحمات و ناسازگاری های بین اقدامات افراد و انسانها هست. طبیعت این عالم ماده و اجتماع بشری و تعاملات بشری و ارتباطات بشری اینه که استکاک هایی پیدا میشه، اقدامی میکنه اون خوشش نمیاد، اون اقدامی میکنه دیگری خوشش نمیاد و این ناخوشی و دلگیری از فعل و انفعال های در روابط اجتماعی این چیز خیلی جا افتاده است و چندان معقول نیست که مطلق اقدامی که آزردگی مختصری ایجاد میکنه، آزردگی ایجاد میکنه که خود در صدد اون نیست، خود در صدد اینه که کار خودش بکنه، کارش هم کار معقول و منطقی است. مطلق این چیزها درست متحریم بشه این یه جوری هست مثل که اختلالی از در نظام عادی و جاری بشری پدید میاد. و با توضیح بیشتر عرض ما این است که در برابر اون اطلاقات قوی و لسان بسیار محکمی که در تحریم ایزار مشاهدیم هم ارتکاز متشرعه وجود داره و یه مقدار اگر دقیق تر بشیم یه نوع ارتکاز عقلایی وجود داره، یک نوع قرائن لبیه عقلیه و عقلاییه وجود داره که نمی شود مطلق اقدامی که آزاری برای دیگری ایجاد میکند تحریم کرد، ولو این آزار یسیر باشه، ولو این آزار غیر مقصود به ذات به نحو استقلالی یا ترکیبی باشد، ولو این آزار در مقام استیفای حقوق مشروع اولیه خود شخص انجام میشه و ولو این که این آزار مشقت زیاد ایجاد نمی کنه، نکند، ولو این آزار ضرری مالی یا نفسی به دیگری نرساند. همه این طیف بیاد مشمول اون اطلاقات بشه، این نه با ارتکاز متشرع سازگاره، نه با اون ارتکاز عقلایی سازگاره، نه با اون تحلیل عقلی و لبی سازگاره، و نه با فتاوایی که آقایان دارن. از جمله اشاره کردیم حضرت امام در همون ساخت و ساز و امثال اینها که چند طبقه می سازه، اقدامی در ملک خود میکنه و همسایه آزردگی پیدا میکنه، بگیم مطلق این حرامه فتوا ندادن. این طرح سوال و معضل بود در این مسئله که ملاحظه کردید. بعد در اینجا برای اینکه ابعاد قضیه روشن بشود چند تقسیم ذکر کردیم،
سه مسئله.
بله حالا به مسلکم میرسیم چند، بله حالا تقدم و تأخرش خیلی فرق نمیکنه، حالا به بیانی که امروز داره عرض میکنم. چند تقسیم ذکر کردیم که تقسیم ایزا به اون جایی که ایجاد مشقت و کرهی میکنه، کره شدیدی میکنه در متعزی، یا اینکه نه در حد سنگین و شدید نیست، این یک تقسیم بود. یک تقسیم ایزا به تقسیم میشه به ایزایی که همراه با اضراری است یا نه. یک تقسیم این بود که ایزا با قصد به ذات یا بالعرض. قصد به ذات اینه که کارو انجام میده برای اینکه آزار برساند، این مقصود اوست، انگیزه اوست، حالا بالاستقلال یا به ترکیب. در مقابل قصد بلعرز که در جاییست که نه یک مثل دنبال یک هدفیست، غرضیست، درست و بیمشکل، منطقه میدونه او که میخواد این کار را دنبال بکنه پرش دیگری هم را میگیره، واقعا دل اون نمیخواد که این آزار متوجه او بشه، ولی میدونه بالاخره من این کار را دارم انجام بدم، او یک ناراحتی پیدا میکنه که این میشه قصد بلعرز. یعنی همین که میدونه دیگه ناخودآگاه یه قصدی هم بهش تعلق میگیره، ولی تمرکز روی این نداره، نه به نحو استقلالی نه به نحو حتی ترکیبی. این هم یک تقسیمه که در اینجا متصوره. و تقسیم دیگری هم انجام شد و اینی که ایزا که این تقسیم بعدی به نحوی به همون تقسیم به ذات و بالعرض برمیگرده، اینه که گاهی در مقام استیفاء حقوق خودش در دایره ممتلکاتش هست، گاهی نه اونجور چیزی نیست، منتها این به نحوی برمیگرده به همون به ذات و بالعرض تقریبا. این هم یه تقسیمه که اقدام میکنه به این که خانه خود را بسازه، ماشین خود را تعمیر بکنه، یک هدف درست در محدوده اختیارات و امثال اینهای خودشو داره، ولی گاهی هم نه هست اینطور نیست، یعنی در واقع از عملی که انجام میده و به دیگری ضرر میرساند گاهی او انتفاع درست عقلایی میبره، گاهی نه انتفاع عقلایی چیزی نداره، اصلا کارو کرده که او به او ضرر برسونه، به نحوی شد برگرده به اون قبلی. اینم یک تقسیم بود. البته یک تقسیم دیگری هم وجود داره و اون اینه که گاهی این ایزا در مسیر انجام یک تکلیفی از تکالیفه، میخواد امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، یکی از این تکالیفی که ادله‌ای بر اون قائمه و اطلاقاتی داره وجود داره، و وقتی میخواد این کار رو انجام بده اون طرف ناراحت میشه، گاهی اینطوره گاهی هم هست که نه جای ربطی به یک تکلیف نداره. این هم یه تقسیم دیگریست که اینجا وجود داره و عرض شود که اشاره خواهیم کرد. بنابراین این 5-6 تا تقسیم در اینجا در انواع و طیف ضررها متصوره که ملاحظه کرد.
در واقع مقصم تعزیه دیگه، تعزیه چی که بافت اتفاق میفته، تصرف در ملک خودش، در
این این خیلی فرمایش خیلی عجیبیه دارید میفرمایید.
چرا؟
چون تقسیم که میکنیم یعنی مقصدم ایزاه دیگه.
خب نه، وقتی که مثلا من دارم تکلیف انجام میدم، خب ایزا اتفاق نمیفته، ولی تعزی
همون قصد به ذات و بالعرضه دیگه.
برای
یه وقتی او قصد میکنه، یه وقتی نه، قصدش امر معروفه، تصرف مالکانه است، ولی میدونه اونا راحت میشه دیگه. همون سه نوع قصد دیگه، قصد به ذات استقلالی، قصد به ذات ترکیبی، قصد بالعرض که همون حالت التفاته که یه قصد زمینی داره. این تقسیماتیست که اینجا متصوره. خب اینم یه نکته و یک بخشی بود که عرض کردیم. بعد هم گفتیم که خب این تعارض و تقابل این عرض شود که اطلاقات با این ارتکازات کار رو مشکل میکنه. مشکلی کارم این است که این ارتکازات حالت لبی داره، لسانی نداره که بگیم این در این دائره اینو محدود کرد. از یک طرف این ارتکازاتی که مقابل ادله است حالت لبی داره، ملفوظ و بیان لفظی نیست. از طرف دیگر هم که بسیار مهمه اینه که دائره این ارتکازات هم خیلی جمع و جور نیست، بازه. یعنی خیلی جاها آدم میبینه که ارتکاز نمیگذاره که بگیم حرامه. به این دو دلیل بود که میگفتیم که دو نگاه اینجا وجود داره. یه نگاه اینه که بگیم این آشفتگی این ارتکازات و دامنه وسیع این اصلا ما را نسبت به اطلاق مردد میکنه، اصلا این اطلاق نیستی من الان احول اجمال این عدلهی که میگه تحریم ایزا نکنید. یه روی کرده که کثرت این خروجی های این اطلاق با این ارتکازات و ادله لبی چنان است که دیگه ما را نسبت به اصل اینکه این اطلاقات در مقام بیان باشن به تردید میندازه. اصلا در مقام یک ضرب قاعده کلیه نیست، بذاریم کنار و قدر متیقن اونو بگیریم. این روی کرد که داشته باشیم، نتیجهش فروریزی این بنیان اطلاقه. کون المولا فی مقام البیان میره کنار، نتیجه اینه که ما قدر متیقن حرمت ایزا رو باید قائل بشیم. این یک روی کرده. یک روی کردم اینه که نه، به دلیل همون نکته استحکامی که در این اطلاقات بود، اون که در حدی که آبی از تخصیص میشد باشه فی حد نفسه، به این دلیل ما ارتکازات رو میکاویم تا هر جای دیدیم ارتکاز و اون قرینه لبیه میگه این قسمت از ایزا بیرونه میذاریم کنار. ولی دیگه جایی هم که این ارتکاز قوی نبود در اخراج این مورد از اون کلی و مطلق، اطلاق سر جاش محفوظه و تمسک به اطلاق میتونیم بکنیم. این دو روی کرده. بله، ثمره هم در جاییست که شک داریم که اینجا ارتکاز واضحی نیست، اونجایی که ارتکاز واضحی نیست که حرام نیست و نمیشه، ارتکازی نیست که بگن واضحه که اینجا حرام نیست، اینجا ثمره این دوتا روی کرد ظاهر میشه. موارد مشکوک یعنی این نوع موارد، یعنی ارتکاز واضحی در ذهن ما مانع از تسری اطلاق نیست. در اینجاها این دوتا روی کرد و مسلک کلی، این دوتا مسلک کلی میاد ثمره میده. اگر اون مسلک اول گفتیم که این تردیدی که از ارتکازات وارد شد به دلیل دائره وسیع، کون المولا فی مقام البیان را از اطلاقات میگیره، اینجا باید میشه میگیم آزاده، مجازه، حرمت ایزا نیست. اما اگر گفتیم نه، مسلک دوم پذیرفتیم که کون المولا فی مقام البیان سر جاش محفوظه و ارتکازات میاد قدر متیقنها را خارج میکنه و در موارد مشکوک اون حرمت ایزا باقی میمونه، اینم یک بحث دیگری که ارائه کردیم.
این که از باب ضعیف و رکیه از اول اطلاق این ادلمون نسبت به ایزا محدود داشته.
بله، اونم رو عرض کردیم که ممکنه اون ارتکازات، این مسلک سوم بود، اینکه ارتکازات کمک بکنه در انصراف از اول بگیم اون محدوده اطلاقات مزیقه، که حالا این امر مهمی بود که عرض کردیم. بنابراین رویکرد اول این شد که اطلاقی نیست، اصلا فرو میریزه، خیلی نمیشه به این ادله تمسکی کرد در موارد مشکوک. دوم هم این بود که نه، موارد مشکوک اطلاق سر جاش هست، ارتکازات میاد بحثا رو میزنه، بخشای خاصی رو تقیید میکنه، تقیید به مقیدات لبی انجام میگیره، موارد مشکوک به اون تمسک میشه. مسلک رو روی کرده سوم این بود که این ارتکازات رو ما به کار میگیریم و بهره میگیریم از اونها، برای این که بگیم از اول اون اطلاقات منصرف به یک مواردی است که دیگه در جای خودش سر جاش هم محفوظه، یعنی مطلق رو تقیید نمیزنیم به اینها. از اون برم نمیگیم مثل مسلک اول که مطلقی دیگه در کار نیست، برو کنار. میگیم نه، این مطلق یک تقیید چی داره، مسبش با انصرافات مسب خاصیه. این هم نگاه و روی کرده سبون بود که از کردی. بله، یعنی به قرائن لوبیه و یه جاهای تناسب و موضوع. حالا تناسب و موضوع بیشتر در امور لفظی گفته میشه که اینا با هم تناسب دارن، اگر کسی اون رو تعمیم بده میتونه این نوع ارتکازات هم رو بگیره. ما ارتکازاتی که میاد موجب انصراف میشه کم نداریم، تقریبا اکثر ادله مواجهه با یک ارتکازات یا مناسبات و حکم موضوعی که انصرافی درست میکنه، از باب همون ضعیف فمر رکیه محدوده رو از اول تضییق میکنه.
ارتکاز و اثباتت با چه درشی واقعا اثبات کنیم که ما این علف ارتکاز که داریم ناشی از پیشفرس ها و مثلا زندگی که خودمون داریم و تأثیر تأثیرات اجتماعی نیستش واقعا زیریم
ما امروز تشو نداشتیم، گفتیم این فراتر از ارتکاز متشرع است، یه گامی جلو برداشتیم امروز. بله، اوغلاییه و این امر اوغلایی دیگه چسبیده به خطابه، یعنی اینکه بخواد بگه که هر آزاری به دیگری حرام است با این تأکد، نه اینکه مکروه است و خوب آدم تر انجام نده، این اصلا زندگی اجتماعی رو مختل میکنه.
باشه
باید
در
مرعا
و منظر
مظلوم
باشه،
رد و منظر بالاتر از این حرف هاست. این مرعا و منظر رو نمیخواد، این یه چیزی که پیشا پیش میگه، اصلا شارع هم همین رو باید بگه، نمیتونه غیر از این بگه. ما تو سیره اگر یادتون باشه اولین نکته ای که اونجا آوردیم اینه که در یک مواردی ما باید از سکوت و عدم بیان و اینها رو دلیل بر عدم رد و بعدم رضا بگیریم. یه جایی مطلب وضوح داره، شبیه اون ملازمات عقلیه است، شبیه اون قاعده کل ما حکم لعقه حکم به شرعه، که اینقدر واضح یا مثل غیر مستقلات شبیه حکم عقله، یعنی میگه شارع باید اینو بگه، غیر از این نمیتونه بگه. اینجوریه گاهی قرآن لبی، اینطوره. خیلی تو مدار اون سکوت و عدم رد و کشف امضا هم به اون معانی نمیفته، شاید اینجا در این حد هم باشه، حداقل در یه حدود و سطوحش اینطوره، یه حدود و سطوحش اینطوره. ولی از امروز گفتیم که مانع مقابل این اطلاقات سه تا نکته است، یکی نگاه های فقها و فتاوا و امثال این هاست، یکی ارتکاز متشرع است، یکی ارتکازات عقلاییه است. البته این سه تا هم بر هم منطبق نیست، دوائرش متفاوته، ولی فی الجمله حتی ارتکازات عقلایی هم هست، که اگر بگیم آقا شما هر اقدامی میخواید بکنید با پرش در ادنا مرتبه هم دیگری رو نگیره، هیچ آزارگردی بر آینه زلال رفیقت نیفکند، خیلی باید واقعا چی بود. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم ممکنه من یه جوری حرف بزنم که یه ذره ای تو دل کسی یک چیزی پیدا بشه، خب این اگه این باشه اصلا باید در روابط اجتماعی رو تخته کرد رفت، این نمیشه. یه درجه ایش اینطوریست که حتی ارتکازات و اقلایی قوی وجود داره، البته دائرش شد به اون وسعت اون دو قرینه اول نمیشه. در واقع سه تا قرینه امروز عرض کردیم مقابل این اطلاقاته که اوائل صحبت عرض شد. خب اینم یک مسئله. اما یک مطلب دیگر هم اینجا عرض بکنیم و اون عرض شود که تعارض هیئت و ماده است. دوستانی که سابق بودن مستحضرند، الان هم اشاره میکنم، شاید جلسه قبل هم اشارتون مایه شد، و اون اینه که ما در بسیاری از خطابات شرعی در آیات و روایات دقتی که بکنیم مواجه با یه تعارض هیئت و ماده میشیم. یکی از مثالهای واضح این که در قاعده اعانه بر اسم و اعانه بر همیشه میگفتیم اینه: تعاونوا علی البر و التقوا. از شود که هیئت تعاونو میگه وجوب، هیئت امر و بعث و ظهور در وجوب داره بدون تردید. ماده اون هم آن است که مطلق اونها رو میگیره و عرض شود که متعلق آنه و موضوع هم بر و تقواست. حالا اینجا بر اطلاق داره دیگه، بر یعنی چی؟ بر از اقدامی که برای نجات غریق انجام میشه شامل میشه، تا اونجایی که طرف حالا گیر کرده تو زندگیش میگه 100 میلیون قرضش بده، همه اینو بره دیگه. از اون چیزایی که واجبه واجب روشنه، تا اونجایی که یقین داریم که واجب نیست، یقین داریم واجب نیست. خب در اینجا اطلاق هیئت میگه همه اون چی که اینجا هست واجبه، اطلاق ماده که حالا چه متعلق باشه یا موضوع باشه اینو فرق نمیکنه، میگه همه برها اینجا مقصوده، در حالی که یقین داریم که اینجوری نیست. کی میتونه بگه که مولا میگه که همه در همه نیکی ها تعاون لازمه؟ حالا اعانه یا تعاون با اون اختلاف بحثی که در تفسیر این تعاون هست. نه نه، موضوع له نه، وجوب را از اطلاق میگیریم، مشهور اینه. اطلاق برم که از مقدمات حکمته، دو تا مقدمات حکمت اینجا رو مقابل همه. ولی وقتی که میریم تو عالم خارج میریم ارتکازات ما، ارتکازات شرعی و عقلایی، اینه بحث ما، میگه نه این نمیشه. بگیم که اعانه بر بر و نیکی واجب است در همه مراتب بر واجب، از بر واجب مستحب شد. نه نمیشه. خب در اینجا راههایی رو میگفتیم که بریم سراغ این که ببینیم اطلاق در هیئت مقدمه یا اطلاق در ماده مقدمه. اگر یک قرائنی پیدا کردیم بر ترجیح یکی از این دو اطلاق، هیئت یا ماده، اهلا و سهلا اون ترجیح میدیم، که گاهی یک قرائنی ممکنه مرجح باشه. اگر ترجیح نمیدادیم چی؟ اگر بین این دو اطلاق یک ناسازگاری نمیتونیم ترجیح بدیم، اوائل اینجور میگفتیم و گاهی هم آقایون تعبیر میکنن، اینا با هم تعارضی میکنه دیگه، بر اساس قواعد تعارض هیئت و ماده و قواعد تعارض عمل کرد، و در موارد مشکوک دیگه طبعا هیچ کدام چی نداره و نمیشه به این دلیل عمل کرد. اما متأخرا یه راه حل اینجوری ارائه میکردیم که چی؟ میگفتیم که ظهور عرض شود که امر در وجوب، این که سر جای خودش محفوظه، یعنی الان امر ظهور در وجوب داره، برم که اطلاق داره، تعارض مطلق نیست بین کل بر و هیئت، بلکه باید ما ظهور تعاون و علل بر را در وجوب اعانه در مطلق بر را بگیریم. فقط یه جاهایی که دیگه قرینه داریم، حالا قرینه لفظی یا لبی، که اونجا وجوب بر لازم نیست، اونو میذاریم کنار. ببخشید نه عرض شود که اینجوری عرض میکردیم که اینجا دو تا مقدمات حکمت وجود داره. یکی مقدمات حکمت میگه تعاونی یعنی واجبه، یکی مقدمه حکمت میگه بر یعنی همه برها. چرا بگیم تعارض؟ وقتی میگیم تعارض که اینا هم وزن باشند، میگیم این دوتا تعارض که ساقط شد، ولی این دوتا هم وزن نیستند. ما چرا؟ برای اینکه میشود همه برها را اینجا مقصود کرد و اینجا نگه داشت، اطلاق بر را نگه داشت و اطلاق تعاونو رو کلن لازم نیست بزنیم کنار. تعاونو اطلاقش میگه واجبه، تو خیلی موارد وجوبش در جاش هست، یه گوشه ای از موارد قرینه میگه تعاونو رو نگه ندار. به عبارت دیگه اینجور نیست که الان هم داره بین دو وزنه مساوی باشه، یا تعاونو بذار، ظهور تعاونو در وجوب بذار کنار، یا وجوب ظهور بر را در مطلق بر بذار کنار. نه، می شود حفظ کرد هر دو را، فقط تعاونو را یک کمی محدودش کرد. تو اون جاهایی که بر هست و قرینه میگه نمیشه واجب حکم وجوب کرد، خب اصل معنای تعاونو که استحبابه مطلق رجحانه اون باقی میمونه. به عبارت دیگه میشود بگیم تعاونو عرض شود که هر دو مدلول رو حفظ کنیم، و عرض شود که تعاونو رو مبدل به دو دلالت کنیم، بگیم تا اونجایی که زور داره میگه واجبه، هر جایی که ببینیم نه دیگه اونجا وجوب نداره، وجوب این رو برداریم، نه اینکه اصلا کلا تعاونو رو بذاریم کنار.
مراد جدی یا مراد استعمالی؟
مراد جدی دیگه، مراد استعمالی که هر دو اطلاق داره. متو در مورد تخص اکثر اون هم لازم نمیاد. در واقع ابتدا که میگیم تعارضا تساقطا، تصور این بود که اینا هم وزنه، ولی وقتی دقت میکنیم هم وزن نیست. اگر بر اطلاق بر رو برداریم، یعنی در واقع یکی اطلاق کلن رفت کنار، اما در طرف تعاونو میتونیم یک گوشه ای از اطلاق رو برداریم، گوشه ای از دلالت بر وجوب رو در یه جایی برداریم، اما در یه جایی هم باقیه. مدلول بیشترین مدلول رو حفظ میکنیم با این بیانی که بارها گفته شده، حالا با تقریرهای مختلف هم داره. نتیجه اون وقت این میشد که تعاونو در اینجا هم وجوب رو افاده میکنه هم استحباب را.
استعمال لفظ در اکثر
معنا نیست، برای اینکه این با قرائن لبی داریم این معنا رو بهش میدیم. لفظ از لحاظ مدلول همون مطلق بحثه، وجوب استحباب از قرائن عقلی و امثال اینها استفاده میکنیم. بله، این معنی هم نداره و دلیل هم داریم، میگیم راه ما در تعارض اینه که اونو بذاریم کنار، اگه بریم سراغ طرف ماده باید کلن یک چیزی رو از اطلاقش خلق کنیم، ولی اگر بیام طرف هیئت کلن اون رو از خطاب اطلاقیش عزل و خلع نمی کنیم. بله بشه دیگه، بله معنی نداره. استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ اشکال عقلی نداره، هیچی اشکال عقلی نداره، ولی خلاف ظاهر قرینه میخواد. اگر استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه، هازا اولا، ثانیا اینجا الان استعمال لفظ در دو معنا نیست، لفظ همینجور در مطلق بس استعمال شده که مدلول لفظیش هم و وضعیش اونه، منتها با قرائن و حمله بر وجوب میکردیم، اینجا میگیم نه، قرائن میاد میگه که این هم وجوب درش هست در یک دامنه ای، یه جایی هم به گیر میخوره، میگیم قرینه حکمت در اینجا وجوب را ازش میگیره. این یه راهی بوده که متأخرن به ذهن می اومد. بعدها یه وقتی دیدم یه جایی مرحوم آقای هاشمی، اسم محمود هاشمی، یه جایی تو این تعلیق آقای بوس یه جایی به یه تناسبی یه همچین نکته‌ای داره به شکل احتمال، منتها من به ذهنم آمده بود و خیلی جا میگفتیم این مشکل گشاه. در واقع نتیجه بحث میشه که این خطاب وجوبش سر جاش هست تا اونجایی که میسره، یه جایی که دیگه نمیشه اونجا میگیم خب اینجا دیگه دلالت بر وجوب نداره، اون مقدمات حکمتی که وجوب رو میخواد تمام بکنه در اون محدوده متوقف میشه. این هم چیزی بود که اونجا گفتیم. عرض شد که خب اینم یک مسئله، این مسئله رو اینجا هم ممکنه ما جریان بدیم، بگیم این قصه الان تطبیق میدیم کبرا بود، حالا میام تطبیق میدیم بر مورد، این مطلبی است که جدید داریم عرض میکنیم. و اون اینه که میگیم که این که میگه من آزا مؤمنن فقط آزانی، یا میگه من فرماد من آزا مؤمنن فلیؤذن به حرب من الله، اینا ظاهرش حرمت هست، اونجا وجوب بود، اینجا صیغه ظهور حرمت تحریم داره، تحریم اطلاق هیئت میگه حرام، علل حرام. ظاهر اطلاق ماده که ایزا باشه اونم همه ایزا هاست. خب این تحریم با با مطلق ایزا سازگار نیست به دلایلی که گفتیم. پس هیئت اینجا میگه حرام، ماده میگه همه ایزاها، این دوتا قابل جمع نیست. چه کار بکنیم؟ ممکنه همین قاعده رو اینجا اجرا بکنیم، بگیم که ما راه سوم در حقیقت بگیم، نگیم که یعنی این راه های دیگر رو نرویم، راهی که متصوره، یکی اینه که بگیم ظهور هیئت در حرمت مقدمه، این راهه که این مثلا معقول نیست. یه راه این است که بیاییم ظهور ماده را در اطلاق مقدم بداریم که اینم نمیشه بشه چه کرد. راه سوم اینه که بگیم اینا تعارض کردن، تساقط شد. راه چهارم همینه که بگیم که نه، اینجا ظهور هیئت باقیه، ظهور اطلاق که باقیه، همه ایزاها اینجا مقصوده. منتها هیئت که میخواد بگه حرام است، تا یه جایی میتونه بگه حرامه، هر وقت به یه گیری خورد که ارتکاز میگه نمیتونیم اینجا قائل به حرام بشیم، همون گوشه رو میسابه، ولی فقط دلالت بر حرمت رو ازش میگیره، اما دلالت بر مرجوعیت که در ماده هیئت هست اونجا هست، ولی زمان میشه اونجا قائل به کراهت شد. از یه خطاب ما هم حرمت رو در میاریم تا اونجایی که با گیری مواجه نیستیم، و اونجایی که دیگه ارتکاز میگه نمیتونی قائل به حرام بشی، خب اصل دلالت لفظ بر معنا که مرجوعیت باشه، اون باقیه و همونجا نتیجهش مرجوعیته که منطبق بر کراهت میشه. همانطور که با این روش تعاونو را مبدل میکردیم به دو مدلول وجوب در یه جاهایی و استحباب در جای دیگر، این لا توزم را مبدل میکنیم به دو مدلول، حرمت در جایی که برد داره و جایی هم که نه دیگه مرجوعیت رو افاده میکنه، نه اینکه کلن اونو بذاریم کنار. اینجا ساییدن مدلول هیئت در وجوب یا در حرمت، این اخفه و مقدم است، و مقدم است بر اینکه کلن ما اطلاق ماده رو بذاریم کنار. نتیجه این فرمول اصولی اینه که خیلی از خطابات حاوی دو تا حکم میشه، یعنی دو نوع حکم میشه، حکم وجوبی و استحبابی در عوامر، حکم تحریمی و کراهت در نواهی. این اگر کسی بپذیره خب این هم یه مسلک میشه. اینجا اون وقت این تطبیق در اینجاست، منتها اینجا یک گیری داره، اینجا یک گیری داره که شاید نشه این قاعده رو اجرا کرد. نه گیر اینجا اینه که میگه من آزا مؤمنن فلیؤذن به حرب من الله، این نمیشه بگی این یه درجه در یه جایی حرمت رو میاره، یه جایی هم کراهت رو میاره، این تابش رو نداره. این آره ظهور در حرمتش بسیار قویه. از این جهته که من قبلا کسی سوال کرد اینجا که چرا این روشی که جایی دیگه داشتی اینجا پیاده نمیکنی، تو عمق ارتکاز من همین بود، ولی اصلا میخواستم نگم، چون سوال کردن گفتم این قاعده اصولی که در جاهای ما اون را پای ریزی کردیم اینجا هم اجرا میکنیم به همین بیانی که عرض کردیم، ولی یه اشکال جدی داره. این قاعده تو تعاونو میشه گفت، تو لا تعاونو میشه گفت، ولی تو این راه نمیده. چرا؟ برای اینکه این فلیودم به هر به من الله، من آزام مؤمنن فقط آزانی و من آزانی فقط آذ الله، که یک کبیره ای رو در واقع داره بیان میکنه با این عدت و شدت. این تحمل این نداره که بگیم چیه. از این جهته که باید بریم سراغ این که بگیم یا اطلاق نداره یا این که منصرف به یه جای محدودی.
چون ارتکازات نسبت به اون مواردی که از تحت حرمت به خاطر ارتکاز خارج شد، همون ارتکاز در دایره مجروحات نمیشه جاری بشه. یعنی بگیم متصدر اذیت رو اگر ما بخواهیم قائل به کراهت بشیم، ارتکازات باز این رو هم قبول نمی‌کنه.
نه، حالا اون دیگه یه درجات خیلی چیزشه و الا اطلاقات داریم. من آوردم شد امشان امروزم برسیم یا نرسیم نمیدونم، میخونیم. غیر از این اطلاقات که در این ادله سابق دیدیم، ادله مطلقی داریم که کراهت رو افاده میکنه. اون خیلی دائرش وسیع تره، به سادگی به مانع بر نمیخوره. بله، میگه که مگر اینکه دیگه مقدورت نباشه، اونجا همون در حد حرج و اینا میاد حلش میکنه، ولی اطلاق مشکلی نداره. حالا این رو بعد از صحبت میکنیم، اینم میریم کنار. خب حالا ما اگر مطلق را اطلاق اینها را بپذیریم، به نظرم میاد تو جمع‌بندی اینجوری باید بگیم. این حالا جمع‌بندی پایانیه بر اساس این مسلک که ما عرض شود که این ارتکازات بیاد این انصرافاتی در این مطلقات ایجاد بکنه، که بگیم مطلق آبی از تخصیص هم نیست، ولی بعد از اینکه این ارتکازات و قرائن اومده اون رو محدود کرده. این محدودیت به نظرم اینطور میشه گفت که اونی که میشود در اینجا پذیرفت و مدلول اصلی اینهاست بعد از اعمال انصرافات در اون، ایناست به نحو او ایزای مشمول این ادله است که یکی از این حالتها داشته باشه یا ایزای شدید باشه. ایزایی که عرفاً شدیده، این ایزای شدید ولو قصد بلزاد درش نباشه، بلعرز باشه، این توی اطلاقات هست. توی اطلاقات هست ایزای شدیدی که واقعا طرف رو خورد میکنه. ما سابقه‌ای میدیدیم که بعضی بودن، حالا کم بعضی بودن که مسخره میکردن، حالا عنوان مسخره هم بذاری کنار. من یه جایی یادمه که یه جوری تو بین اون افراد کسی دیگری رو مسخره میکرد که این اصلا به حال سکته میرسید، اینقدر از جا در میرفت. خب یک اینجور چیزی که شدیده، این حتما توی اطلاقات وجود داره و دلیل منصرف است از اون ایزاعات خفیفهی که مقصود به ذات نیست. و الا اگر ایزا شدید باشه ولو به قصد بلعرز، این مشکل داره. این یک. یا اینکه نه، ایزا به قصد ایزا انجام میشه، یعنی به ذات مقصوده، به خصوص به ذات عرض شود که استقلالی، یعنی اصلا اومده وسط خیابون وایسته که این آزار بده، به قصد به ذات ایزا انجام میشه ولو خیلی شدید هم نیست. این هم در ادله باقیه، هیچ ارتکازی جلو اینو نمیگیره که منصرف بکنه. و بنابراین بله،
ایزا خفیفه باشه ولی قصدش این ایزا باشه.
بله بله، اینم میگیره، این تو اطلاق باقیه، چیزی نیست که اینجا جلوی اینو بگیره. به عبارت دیگه میگیم این قرائن لبیه انصراف ایجاد میکنه از چیا؟ اونجایی که ایزا متنابه نیست و به قصد ایزام انجام نمیشه، این خارج میشه از منصرف به ایزایی که عرض شود که یا شدید به ولو به قصد بلعرز، یا ایزایی که به قصد به ذات هست ولو خفیف، مثلا انجام میده برای این که برای اینکه او رو بیازاره، و منصرف میشه این خطاب از ایزاهای از شود که خفیف غیر مقصود به ذات و ایزاهای به همین ترتیب دیگه، یعنی ایزا شدید ولو بالعرض اینجا باقی میمونه، ایزا خفیف به قصد به ذات اینجا باقی میمونه، و اما اون نقطه مقابلش از اینا بیرونه. ایزا خفیفی که مقصود به ذات نیست حتما خارجی، حتما خارجی عرض شود که و غیر متنابه، و عرض شود که شاید بشه گفت اون ایزایی هم که در مقام انجام تکالیفه اونم این خطاب ازش منصرفه، ممکنه بگیم این خطاب ازش منصرفه. با این انصراف اون وقت در واقع نتیجه که ما میگیریم اینه که ایزاهای حرامی که در این خطاب باقی مونده ایزا شدید است ولو بالعرض مقصود بشه، و مطلق ایزا حتی ایزای خفیفه اگر به قصد باشه، به قصد به ذات باشه، و اون چه که از این بیرون باشه دیگه اون وقت اشکالی نداره. این بعید نیست که بگیم ارتکازات یک چنین انصرافی رو درست میکنه و اینا به قوت خودش در دائره خود باقیه،